ساعت 22:00 است در تهران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز یک شنبه، نخستین روز از فروردین ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 20 مارس 2016 میلادی است. درودهای نوروزی من، سپیده بهکام و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو پذیرا باشید. امیدوارم لحظات خوشی رو تا این لحظه در کنار خانواده و عزیزانتون سپری کرده باشید. نخستین مجله شبانگاهی رادیو فردا رو در سال جدید با مروری بر آخرین و مهمترین خبرها آغاز می‌کنیم با همکارم حسین قویمی. آقای قویمی،
با درود و شادباش‌های نوروزی. به دلیل مسائل امنیتی روز یک شنبه مسابقه فوتبال بین دو تیم ترکیه در استانبول لغو شد و تماشاگران مجبور به تخلیه ورزشگاه شدند. بر پایه گزارش‌ها، دفتر فرمانداری استانبول اعلام کرد بازی تیم‌های فنرباغچه و گالاتاسرای به علت دریافت اطلاعات موثق درباره حمله احتمالی تروریستی به تعویق افتاده است. این در حالی است که روز شنبه در یک حمله انتحاری در مرکز استانبول دست کم 5 تن کشته و 37 نفر زخمی شدند. روز یک شنبه افکان آلا، وزیر کشور ترکیه، عامل حمله انتحاری استانبول را فردی به نام محمد استرک نامیده بود که با گروه خلافت اسلامی ارتباط داشته است. وی همچنین از بازداشت 5 نفر به زن دست داشتن در حمله انتحاری روز شنبه در استانبول خبر داد. همچنین یک روز پس از انفجار انتحاری در مرکز شهر استانبول که بر اثر آن یک ایرانی نیز کشته و 3 ایرانی دیگر زخمی شدند، سفارت ایران در ترکیه به ایرانیان هشدار امنیتی داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سفارت ایران در ترکیه به مسافران ایرانی توصیه کرد ضمن رعایت مقررات و هشدارهای امنیتی مقامات کشور میزبان از حضور در اماکن پرتردد و تجمعات پرهیز نمایند. در حمله انتحاری روز شنبه در خیابان استقلال نزدیک به میدان تقسیم استانبول، یک تبعه ایران و 2 شهروند اسرائیلی کشته و بیش از 39 نفر که گفته می شود بخش عمده آنان گردشگران خارجی هستند زخمی شدند. از میان زخمیان 3 تن ایرانی و 10 نفر تبعی اسرائیل هستند. در خبر دیگر، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی سال نو خود در مشهد گفت که به رغم آنکه توافق هسته‌ای و برگزار کنندگان آن مورد تایید او بود، به تعبیر او برخی خطوط قرمز حفظ نشدند. رهبر جمهوری اسلامی گفت وزیر امور خارجه در مواردی به گفته او که ما اینجا نتوانستیم خطوط قرمز را حفظ کنیم. آقای خامنه‌ای با انتقاد از سیاست‌های واشنگتن گفت کنار آمدن با آمریکا به معنای به بیان او صرف نظر کردن از برخی چیزهایی که انسان بر آن پای می‌فشارد نیست. رهبر جمهوری اسلامی آمریکا را متهم کرد که قصد دارد در مراحل بعدی بر روی مسائل دیگری از جمله برنامه موشکی، نیروی قدس، سپاه پاسداران و مطابقت سیاست‌های داخلی ایران با اسلام دست بگذارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در پیام نوروزی خود انتخابات 7 اسفند را سرآغاز به گفته او برجام 2 خواند و گفت این برجام قبل از اقتصاد از اخلاق آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، حسن روحانی همچنین ابراز امیدواری کرد که سال 95 سال اخلاق، شادی، نشاط و به گفته او همراهی و همدلی برای ساختن ایران باشد. آقای روحانی در پیام نوروزی خود با اشاره به توافق اتمی وین و تلاش ایران برای افزایش فروش نفت ابراز امیدواری کرد که سال 95 رشد اقتصادی کشور به 5%، یعنی 2 برابر متوسط 10 سال گذشته برسد. در سال 93 رشد اقتصادی ایران به 3% رسید، اما افزایش رشد اقتصادی ادامه پیدا نکرد و این رقم در 9 ماه اول سال گذشته 0.7% بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، رشد اقتصادی در سال 92 منفی 1.92% بوده است. خانم سپیده،
سپاسگزارم حسین قویمی و سپاس از شما که در این روزهای بهاری هم با رادیو فردا همراهید. اما نخستین مجله شبانگاهی رادیو فردا در سال 1395 رو با حال و هوای بهاری ادامه میدیم. موضوع ممنوعیت انتشار تصویر و اخبار مربوط به محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران ابتدا در زمستان 93 مطرح شد و از آن هنگام تا کنون تلاش ها برای رفع آن به نتیجه‌ای نرسیده است. همکارم شاهین بشیری در گزارشی که به بهانه سخنان اخیر علی مطهری نمایندگی مجلس تهیه کرده کوشیده است این مسئله و مباحث مربوط به آن را بررسی کند.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد به حل مشکل ممنوع تصویری محمد خاتمی در مجلس دهم امیدوار است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای مطهری روز یکشنبه اول فروردین تصریح کرده که حمایت آقای خاتمی از فهرست موسوم به لیست امید در پیروزی اصلاح طلبان مؤثر بوده است و به تعبیر او هرچه بیشتر برای این افراد محدودیت ایجاد کنند اثر معکوس خواهد داشت. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه پیش از این گفته بود مصوبه‌ای به شماره 298 در شورای عالی امنیت ملی وجود دارد که بر اساس آن اختیاراتی به یک کارگروه داده شده و این کارگروه هم تصمیم به ممنوع تصویری آقای خاتمی گرفته است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در پاسخ به این گفته سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز سه‌شنبه 18 اسفند ماه گذشته از دبیر شورای عالی امنیت ملی درخواست کرد موضوع ممنوع تصویری محمد خاتمی را مورد بررسی قرار دهد.
اگر قرار است یک تصمیم قاطعی گرفته بشود، شورای عالی امنیت ملی مرجع و مصدر این تصمیم خواهد بود. در اینجا من فکر میکنم که انشاءالله دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی که الان این مصاحبه ما رو یا مستقیماً یا بعدها در خواهد یافت، به من هم ازشون خواهش میکنم که اینو حتما در اولین جلسه شورا بذاره، با اینات بین که خود جناب آقای رئیس جمهور هم رئیس شورای عالی امنیت ملی هست، همون جا میتونیم بس بر
روز یکشنبه 16 اسفند ماه نیز حسن روحانی رئیس جمهوری در همین زمینه چنین اظهار نظر کرده بود.
هیچ مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی نسبت به حضرت آقای خاتمی رئیس جمهور دوران هفتم و هشتم کشور ما وجود نداشته اصلا قبلا، چون من شورای امنیت ملی از روز اول عضویت داشتم تا حالا در اون مدت نماینده مقام معظم رهبری بودم در شورا، الانم که رئیس شورا هستم، هیچ زمانی مطرح نبوده اصلا در هیچ دوره‌ای.
اما غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه با رد سخنان آقای روحانی اظهارات او را ناشی از مشغله زیاد توصیف کرد.
بعد از جریان فتنه سال 88 که یک عده خلاصه اقدام کردند و کشور را به آشوب کشیدند و اون شیرینی انتخابات را در کام مردم و تلخ کردند و حاضر نشدند که تمکین کنند به قانون، اونجا در مورد رئیس جمهور اسبق در خود دبیرخانه به استناد همین مسببه تصمیم گرفتند که باید ایشون ممنوع تصویر باشه و به اصطلاح در رسانه ها نه خبرشون و نه تصویرشون منعکس بشه. البته همونطوری که عرض کردم دادستان حتی اگر این مسبب هم نبود و این تصمیم دبیرخانه هم نبود، خودش دستور قضایی داده، دستور قضایی بر اساس اختیاراتشه و تا الان هم به قوت خودش باقی است و لازم الاجراست.
با توجه به فضای موجود و در نظر گرفتن حساسیت‌هایی که هنوز در کشور پیرامون مسئله وقایع بعد از انتخابات سال 88 وجود دارد، علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا در مورد موضوع ممنوع تصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و امکان رفع این محدودیت معتقد است.
سوال اینجاست که آقای روحانی چرا اقدام عملی انجام نمیده؟ توجه می کنید رئیس شورای امنیت ملی هست. تردید جدی وجود داره که دولت از گفتار درمانی و حرف فراتر بره. اما انجام این کار سختی نیست، چون ترکیب دبیرخانه شورای امنیت ملی با توجه به اینکه برای این کمیسیون خاص که باید خط مشی‌ها رو به رسانه‌ها ابلاغ بکنه به گونه‌ای هستش که دولت در اونجا نقش کمرنگی نداره و به هر حال دبیر شورای امنیت ملی در کنار وزرای ارشاد و کشور میتونن اثرگذاری بکنن. اما با توجه به اینکه پشت سر موضع‌گیری محسن اژه‌ای فقط اظهار نظر یک مقام قضایی نیست، بلکه به نظر میرسه که تصمیم بخش مسلط قدرت هست و حمایت شخص رهبری هم دارن. بنابراین دولت روحانی همیشه در جاهایی که احساس شده خط قرمز هست برای نظام و رهبری وارد تقابل عملی نشده. حال باید دید که این بار چه خواهد کرد. ولی به شخص من چندان خوشبین نیستم که حداقل در کوتاه مدت تغییری ایجاد بشه.
موضوع ممنوعیت انتشار تصویر و اخبار محمد خاتمی در زمستان سال 1393 مطرح شد و آن زمان گزارش‌ها حاکی از این بود که عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران طی جلسه‌ای با مدیران رسانه‌ها نسبت به درج تصویر و ذکر نام رئیس جمهوری اسبق ایران هشدار داده و مرتکبان را به توقیف و تعطیل رسانه تهدید کرده بود. علی مطهری نماینده تهران در مصاحبه اول فروردین خود با خبرگزاری ایلنا در پاسخ به این سوال که آیا میتوان نسبت به رفع ممنوع تصویری آقای خاتمی امیدوار بود، ضمن تاکید بر اینکه همیشه امیدهایی وجود دارد افزوده است این از وظایف مجلس است که برای حل این مشکلات و اصلاح روش‌های نادرست تلاش کند. وی همچنین به مسئولان امنیتی توصیه کرد که در روش خود در برخورد با این مسائل تغییر ایجاد کنند.
علی مطهری گفته به رفع ممنوع تصویری محمد خاتمی در مجلس جدید امیدوار هست و گزارش همکارم شاهین بشیری رو هم در همین زمینه شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت‌های پایانی نخستین روز فروردین هست. امیدوارم بهترین لحظات رو در کنار عزیزانتون داشته باشید. لوریس چکناواریان آهنگساز و از رهبران سرشناس ارکستر هست، ارمنی تبار ایرانی است و آقای چکناواریان به شما نوروز رو تبریک گفته. با هم بشنویم شادباش نوروزی لوریس چکناواریان رو.
نوروز تولد طبیعت و ماه واقعا عشق و به تمام هم وطنان عزیز و تمام عاشقان دنیا تبریک میگم. 94 بر من سال فوق‌العاده بود. چندین آثار نوشتم، کاتالوگم رو تموم کردم و کنسرت‌های مختلفی رهبری کردم. واقعا و از لحاظ هنری سال خیلی خوبی برای من بود و امیدوارم که 95 هم همچنین ادامه بده و انشالله که 95 بتونم به لندن بیام و چندین کنسرت هم در لندن برشون رهبری کنم و آثار خودم اونجا اجرا در بیارم. به خصوص کار آخر من که سلام هست، پیغام سلامه که انشالله که بتونم اون رو اونجا اجرا کنم و ضبط کنم در لندن. سال 95 آرزومندم که هموطنان عزیزم در خوشی سلامتی با موفقیت زندگی کنن و مملکت زیبای ما رو آباد کنن، فرهنگ ما را به دنیا نشان بدن. واقعا فرهنگ عظیم بزرگ ما خیلی خیلی مهمه که دنیا بشناسن واقعا فرهنگ خودمون و اخلاق خودمون که ما مردم سردوست و هنردوست هستیم. آرزو میکنم که این ادامه بدیم و همینطور ادامه بدیم، این سال 95 را با موفقیت به اتمام برسونیم و 96 را واقعا به اوج برسونیم.
اما به رسم 5 سال گذشته شما چهره خبرساز سال 1394 رو انتخاب کردید. با هم بشنویم گزارش آرش حسنیا همکارم رو درباره خبرسازترین چهره سال 94.
تا پیش از پوشیدن ردای وزارت ناشناخته نبود. او سفیر ایران در سازمان ملل متحد بود. عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بود در دورانی که حسن روحانی ریاست آن را بر عهده داشت. در وزارت امور خارجه ایران نامی بود، اما با این حال تکیه کردنش بر کرسی وزارت خارجه برایش تولدی دیگر بود از معروفیت. او در مرداد ماه سال 92 در جلسه‌ای که تلاش می‌کرد تا رأی اعتماد مجلسی‌ها را به نام خود ثبت کند، این حرف‌ها را بر زبان آورد.
اعتدال برادران و خواهران، اعتدال حاصل خودباوری و اعتماد به نفس است و تندروی نمود بارز ضعف و ترس.
از همان زمان مطرح شدن نامش به عنوان وزیر پیشنهادی، مخالفت‌ها با او بالا گرفت. مخالفانش که بعدها به دلواپسان معروف شدند، هر جا که فرصتی یافتند به انتقاد از ظریف و عملکردش پرداختند. بشنوید این سخنان حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس نهم را در تذکری به محمد جواد ظریف در مهر ماه سال 94.
دو سال قبل گفتن به طور اتفاقی آقای روحانی با اوباما تلفنی صحبت کرده. سال قبل گفتن به طور اتفاقی آقای ظریف با کری نیم ساعت قدم زده. امسال گفتن با اوباما به طور اتفاقی گفتن که با هم دست دادن و سال آینده احتمالاً قراره به طور اتفاقی همدیگر رو بغل کنن. تاریخ پر از این اتفاقات اتفاقی. به طور اتفاقی عده فراموش کردن قدیر خم رو. به طور اتفاقی یه سری از فرماندهان امام حسن رو تنها گذاشتن. به طور اتفاقی یه عده پیوستن به لشکر یزید و عاشورا رقم خورد. بهانه همه اینا اتفاقی بودن بود. اما از یاد نبریم که به طور اتفاقی همه اینها از گندم ری محروم شدن. آقای ظریف چطور به طور اتفاقی راهتو کج نکردی تا با اون دستت شدنی مواجه نشی؟
اما از قضا همین دست دادنها، قدم زدنها و تفاوتهای محمد جواد ظریف است که او را در میان هوادارانش به سیاستمدار، وزیر خارجه یا دیپلمات متفاوت بدل کرده است. محمد جواد ظریف در سالهای اخیر در میان سیاستمداران ایرانی ستاره بیچون و چرای عرصه خبر بوده است. حجم گفتگوهای ویژه‌نامه‌های نوروزی امسال رسانه‌های ایران با او، تکرار نشستن عکس، طرح، تصویر و کاریکاتورش روی جلد این نشریات، همگی نشان از آن دارد که ظریف برای خبر و خبرسازان سهمی ویژه در برنامه کاری روزانه خود کنار گذاشته است. آنجا که گفته شد در جریان مذاکرات هسته‌ای عصبانی شده است و به طرف گفتگویش نهیب زده که هرگز یک ایرانی را تهدید نکن، خود به ماجرایی تبدیل شد. محمد جواد ظریف در برنامه دید در شب شبکه آپارات در توضیح آن اتفاق چنین میگوید:
در یک بحثی خب ما مقداری بحث تلخ شد و نزدیک به روزهای آخر مذاکرات دور آخر برجام بود در وین در تیر ماه، و وقتی من یک نکته ای رو مطرح کردم، یکی از اعضای جلسه گفت خب با این وضعیت که ما بریم خونه هامون و ادامه ندیم. من گفتم دوست داریم بریم خونه هاتون، پاشیم بریم خونه هاتون، هیچ وقت یک ایرانی رو تهدید نکنید. و همونجا آقای لاوروف هم که ما با هم رفاقت 20 ساله داریم از زمانی که هر دومون در سازمان ملل متحد سفیر بودیم، گفت و نیز یک روسی را.
یا حتی جلوگیری مسئولان صدا و سیما از پخش گفتگویش در برنامه ورزشی 90 شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی ایران، خود به خبری مهمتر از محتوای گفتگویش تبدیل شد. گفتگویی توقیف شده که بعدتر در برنامه دیگر به آن واکنش نشان داد.
خیلی متشکرم دوستان. من بگم ما چقدر فرصت داریم تا پایان برنامه؟ 10 دقیقه فرصت داریم. تو این 10 دقیقه دکتر
خوب... پایان یعنی ما حالا ما که 90 نرفتیم، ولی این مثل این که در وقت اضافیه.
ما خوشحالیم که از تاری رو در یک برنامه سیاسی داریم و اینجا خدمتتون هستیم و گفتگو میکنیم. ممنونیم که براتون.
یا آنجا که در گفتگویی با چارلی روز، مجری شبکه تلویزیونی PBS آمریکا، وجود زندانیان سیاسی و عقیدتی را در زندان‌های ایران کتمان کرد و نقدهای بسیاری را به جان خرید.
We do not jail people for their opinions.
ما کسی رو به خاطر عقیدش زندانی نمی کنیم. دولت برای بهبود وضعیت حقوق بشر برنامه هایی داره، همونطور که تمام دولت ها باید داشته باشن. من معتقدم که ما به عنوان دولت وظیفه داریم چون این برنامه ای رو انجام بدیم، ولی کسانی که مرتکب جرم شدن و قانون کشور رو زیر پا گذاشتن نمیتونن پشت عناوینی مانند خبرنگار یا فعال سیاسی پنهان بشن. مردم باید قانون رو در نظر بگیرن.
ظریف در آن دوره به دروغگویی متهم شد. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم پاریس، آن روی کرد و پاسخ ظریف را با ارتباط و هماهنگیش با بیت رهبر جمهوری اسلامی ایران مرتبط دانست.
آقای ظریف صرفا وزیر امور خارجه آقای روحانی نیست، بلکه مستقیما هم با بیت ارتباط داره. اگر ایشون فقط وزیر قوه مجریه باشن نیازمند نیستن از حس قوه دفاع بکنن، ولی وقتی ارتباط مستقیم با بیت دارن که مسئول کل نظام هست، شاید نظرشون میرسه از کل نظام ولو اشتباهات فاحش و آشکارش دفاع بکنن و مجبور به خلاف واقع گویی آشکار بشن.
ظریف و معاونان و همراهانش در تیم مذاکره کننده پرونده هسته‌ای ایران هفته‌ها مجبور شدند در کمیسیون ویژه بررسی برجام مجلس حضور یابند و چون این مذاکرات از شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شد، هفته‌ها مردم ایران از صفحه تلویزیون‌های خود بالا و پایین، جاذبه و دافعه، مهر و خشم آنها و از جمله شخص وزیر را دیدند و شنیدند. بشنوید بخشی از این مذاکرات را و پاسخهای تند ظریف را به پرسشهای مهرداد بذرپاش، یکی از نمایندگان اصولگرای تندرو.
قیمت نفت اومده پایین، قیمت نفت اومده پایین چه ربطی به توافق ژنو و برجام داره؟ آسمون ریسمون نکنیم. موضوع آقای من گوش کردم به فرمایشا، شما هم گوش بفرمایید. شما اگه میخواین ببینین آقای بذرپاش، شما اگه میخواین فضا سازی تو کشور بکنین با وصل موضوعات غیر نامربوط به هم، وضعیت بورس ما ناجوره به خاطر شرایطی که 8 سال بر این کشور تحمیل شد، پول مفت در اختیار بعضی قرار گرفت، شرایط خراب شد، امروز وضع بورس خرابه. این به خاطر توافق نیست. اجازه بدید آقای بذرپاش، من گوش کردم شما صحبت کردین، من الان صحبت کردم.
نه حالا دیگه آخرش
آذر آروم‌تر
آقای بذرپاش
موضوعات ببینید، شما ورداشین اومدن پایین قیمت نفت رو به برجام رفت
میدی.
اینا هیچ ربطی نداره.
او از خانه نشینی و کنار گذاشته شدن در دولت محمود احمدی نژاد تا نشستن بر کرسی وزارت خارجه در دولت حسن روحانی راهی عجیب و غریب را پیموده است.
خاطرم هست آقای دکتر احمدی نژاد که تشبه برده بودن نیویورک و خب ایشون ظاهرا علاقه زیادی به من نداشتن، منم البته خیلی ارادتی به سیاست ایشون نداشتم و توی جلسه نشسته بودیم با نخبگان ایرانی. تو حرف یکی از این نخبگان اسم منو آورد. منم سفیر بودم یه پلای احمد نژاد، کل جلسه بلند شد واسه من دست زدن، اینقدر محبت داشتن. خب بعد از اون من تبدیل شدم به کسی که دوستان میگفتن خیانت کرده، نمیدونم این چیزا. اومدم خونه ایران، خونه نشین شدم، 6 سال خونه نشین بودم، همه گونه برخورد نامناسبی صورت گرفت. لذا یه دور من اینو دیدم و برام هیچ عجیب نیست که یه دور دیگه هم اینو ببینم.
محمد جواد ظریف در میان این بر صدر نشستنها توانسته در نظر مخاطبان رادیو فردا برای سومین بار پیاپی بر صدر فهرست خبرساز سال بنشیند. اینکه او چرا در سال 94 و از نظر شما همچنان صاحب عنوان خبرسازترین چهره سال شده، پرسشی است که با شماری از مخاطبان رادیو فردا در میان گذاشته ایم. خانم فریبا، یکی از مخاطبان رادیو فردا، از منظر تلاش ظریف برای تنش زدایی رابطه میان ایران و غرب به او رأی داده است.
فکر کنم آقای ظریف خیلی تلاش کردن تو این راه که بتونن این تحریما رو بردارن، با اینکه با هم هماهنگ نبودن، با اینکه تو این رژیم هیچ کس با هم هماهنگ نیست چون هیچ کدوم سواد سیاسی ندارن. در این راه به نظر من بیچاره این خیلی تلاش کرد تا بتونه که این هماهنگی رو به وجود بیاره که حداقل تحریما رو برداره و یه خورده ایران رو نزدیک به غرب و آمریکا بکنه. به نظر من کار بسیار سنگینی بود، یعنی خیلی ایشون تلاش کردن تو این راه، مخصوصا با این سپاه پاسدارانی که ما داریم و الان هم میبینین که باز دوباره یه سری کارا کردن که صدای آمریکا رو غرب رو بیارن بیرون.
یکی دیگر از مخاطبان رادیو فردا که در نظرخواهی چهره خبرساز سال شرکت کرده، ظریف را خبرساز سال 94 میداند، هرچند که تاکید دارد به او افتخار نمی کند.
آقای ظریف ولی تشکری ازش ندارم بکنم، با همه ضربه هایی که به ایران و ایرانی بودن، با اون برجام و غیر و ذالک، با اون قرارداد ننگینی که امضا کردن و بهتر از قرارداد ترکمنچای هم نبود، به هر حال باعث شد که یه سری مسائل چه در سطح بین المللی چه در سطح مملکت ایران باعث خبرسازی بشه. حالا یه سری گول خورده اومدن گفتن آره درسته با برجام اومد و دنیا زیر و رو میشه و ما وضعیتمون فرق میکنه از این به بعد، اما در مجموع چیزی بهتر از ترکمنچای نبوده و نخواهد بود و اینو آینده به ما نشون میده.
امیر از پاریس هم دلایل متعدد و متفاوتی برای انتخاب ظریف به عنوان چهره خبرساز سال دارد.
هم بخش یک دیپلمات ایرانی خیلی کارکشته رو داشتن، هم از نظر زبان انگلیسی و تسلطشون به دیالوگ کامل دیپلماسی خیلی برای من جالب بود صحبتاشون. هم وقتی برنامه ایشون رو دیدم اخیراً توی شبکه آنلاین، خیلی به هم ثابت شد که ایشون خیلی ایران دوسته. من خلاف بعضی از مقام های ایرانی خیلی خیلی ایران دوسته.
شاید در سال 1395 و با توجه به سرانجام گرفتن برجام، محمد جواد ظریف دورانی آسوده تر را پیش روی داشته باشد، یا شاید تحولات پرشتاب منطقه‌ای در سوریه، یمن، عراق و عربستان و آمد و شدهای بسیار خارجیان به ایران همچنان او را در صدر اخبار نگاه دارد. وزیر خارجه متفاوتی که تا اینجای کار تجربه خوشی از همنشینی با اصحاب رسانه و خبر در خاطرش.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از دید شما خبرسازترین چهره سال 1394 لقب گرفت. اما اگر از همکنون به ما پیوستید، یک بار دیگه سال نو رو به شما تبریک میگم و براتون شادترین لحظات رو در کنار خانواده و دوستان آرزو میکنم. یک شادباش نوروزی دیگه داریم برای شما از طرف کیوان ساکت. کیوان ساکت آهنگساز نوازنده برجسته تار ایرانی است که در مشهد به دنیا اومده.
با درود و مهر خدمت همه ایرانیان عزیز و فرهیخته و نازنین در هر کجای این کره خاکی، فرارسیدن نوروز 1395 رو به همه هموطنان عزیزم فرخنده باش میگم. امیدوارم که سال 1395 سالی باشه پر از شادی، پر از کامیابی و پر از موفقیت و همه مردم عزیز ایران و همه ایرانیان نازنین. اجازه بدید که آرزوی خودم رو برای سال 1395 بیان کنم به این شکل که من آرزو دارم که دیگر هیچگاه نبینیم کودک یا کودکانی را که در اثر بلای خانمان سوز جنگ باره شدن، و نبینیم کودکانی را که به جای پنهان و بودن در کنار و آغوش گرم خانواده و سر چهار راه ها به فروش گل دست فروشی و سطح‌های زباله برای بازیافت دنبال مواد بازیافت می‌گردند. و سالی باشه که تزویر و ریا از میان ایران و همینطور از جامعه بلخص و این حرکات و این کارهای ناشایستی که در جامعه موسیقی و مدیریت های بعضن نادرست، یک جانب نگر و حتی در بعضی موارد یک سونگر و مغرضانه از جامعه موسیقی رخت برده، ما شاهد یک جامعه چه در قسمت موسیقی و فرهنگ و هنر و چه در جامعه ایران، جامعه دور از دروغ، ریا، فریب و به دور از مدیریت های ناسالم باشیم.
سپاسگزارم از شمایی که لحظات بهاریتون رو در کنار رادیو فردا میگذرونید. اگر شما نظر، خبر یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا و اون رو با ما و سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. پس 2042-02-21-12-21-12. 21 12 21 12 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. به هم لبخند بزنید، همدیگر رو دوست داشته باشید، روزهاتون رنگارنگ و لحظاتتون شاد.